بسم الله الرحمن الرحیم. بعد از اینکه قیاس مربوط به مدعای ما ذکر شد، مقدمه ثانیش رو ایشون اثبات میکنن، یعنی مطالبی که لازمه از بیان میکنن. از کردیم که برای اثبات این که اطلاع بر غیب ممکنه، هم در حالت نوم هم در حالت یقظه، ما قیاسی اقامه میکنیم که دو مقدمه داره. مقدمه اولش این بود که نفوس فلکیه و همچنین عالم اخول به نقوش اونچه که قراره در عالم خارج واقع بشن منتقش میشن. مقدمه دوم این بود که نفس ما هم میتونه با اون عالم متصل بشه، در صورتی که استعداد داشته باشه و مانع هم نباشه. نتیجه این بود که پس نفس ما هم میتونه از نقوشی که در اونها هستش استفاده کنه، منتها به حد استعداد خودش، و به این ترتیب عالم به غیب بشه، چه در خواب چه در بیداری. این مقدمه دوم اینطور بود که نفس ما میتونه در صورت داشتن استعداد و در صورت نبود موانع متصل بشه به عالم علوی. این دو شرط رو که وجود استعداد و نبود مانع قرار شد که شرح بدیم. برای توضیح این دو شرط وارد فصل 11 هم شدیم و ادعا کردیم که قوای نفسانیه متجاذبند و متنازعند، یعنی نفس که باید این قوا رو مراقبت کنه و با توجه ازشون کار بکشه، گاهی وقتی متوجه یکی از این قوا میشه نمیتونه به قوای دیگه رسیدگی بکنه، نتیجتا کار قوای دیگه تعطیل میشه و اون قوه نه تنها کارشو تعطیل میکنه، قوه مقهور، بلکه به طرف قوه قاهر میره و کار قوه قاهر رو تأیید میکنه. این رو مثال زدیم به دو مثال که چون شرح من نخوندم دو مرتبه ناچارم همه مطالب تکرار کنم. به دو مثال زدیم، یکی مثال قوای عملی و یکی هم مثال قوای نظری. در قوای عملی گفتیم اگر شهوت طغیان بکنه غضب خاموش میشه، و اگر غضب هیجان پیدا کنه شهوت کمرنگ میشه و کم اثر میشه. ولی چون بحثمون در قوای عملی نبود به این مثال توجه کامل نکردیم، فقط مطرحش کردیم و رد شدیم. اما مثال دوم عبارت از این بود که اگر نفس ما به حواس ظاهره بپردازه و حواس ظاهره فعال بشند، دیگه نمیتونه به حواس باطنه بپردازه و اونها رو به فعالیت وادار کنه، بلکه اونها کارشون رو تعطیل میکنن یا لااقل خیلی کارشون کند میشه. مثلا یکی از قوای باطنه فکر بود، که وقتی ما حواس ظاهرمون رو فعال میکنیم، فکر که از قوای باطنه است فعالیتش از بین میره و راکد میشه یا لااقل کند میشه. هم کار خودش رو تعطیل میکنه، هم شروع میکنه به تأیید کار حواس ظاهره. و همچنین اگر برعکس اتفاق بیفته، قوای حسی باطن ما فعال بشند، قوای حسی ظاهر ما از فعالیت میفتند. باز مثال زدیم به این که اگر کسی در یک مطلب عمیقی مشغول فکر کردن باشه و دقیق هم فکر بکنه، قوای ظاهریش فعال نیستند. مثلا چیزی رو نمیبینه یا صدایی رو نمیشنوه، اگر صداشم بکنن متوجه نمیشه، به خاطر اینکه غرق در اون فکره. این مطالبی بود که در متن گفتیم. الان در شرح هم همین مطالب تکرار میشه، که البته در الان دیگه احتیاج به بیانی بیش از این نیست. فقط بعضی از نسخ همونطور که در جلسه قبل اشاره شد مختلفند، خاجه به این اختلاف نسخ اشاره میکنه و و بنابر هر نسخه هم متن و معنا میکنه. چیزی دیگه ما اضافه در اینجا نداریم. فقط یک نقصی در جلسه گذشته در بیان بنده بود که اون رو وقتی رسیدم عرض میکنم. من یه چیزی رو جا به جا گفتم، اون مهم نیست، شارح درست گفته، به شرح که مراجعه میکنیم مطلب حل میشه. اقول و الموعود فی الفصل السابق مبنی علی مقدمات. مصنف در فصل سابق وعده ای داد، گفتش و لعزیدن نکه استبصارن، من تو رو بصیرتر خواهم کرد، بیشتر توضیح خواهم داد، یعنی در مورد استعداد و زوال حائل بحث میکنم. حالا میخواد به اون وعدش وفا کنه، از این فصل 11 هم وفای به اون وعده است. اگر بخواد وفا به این وعده بکنه احتیاج به چند تا مقدمه است. یک مقدمه شو در این فصل گفته، یه مقدمه دیگر در فصل 12 هم میگه. الموعود فی الفصل السابق مبنی علی مقدمات، از جمله اون مقدمات اون است که در این فصل ذکر کرده، و یکی از مقدمات دیگه اون است که در فصل بعد ذکر میکنه. و هو و اون مقدمه ای که در این فصل ذکر شده اینه که اشتغال نفس به بعض افاعیلها یمنعها عن الاشتغال به غیر تلک الافاعیل، اگر مشغول یه فعلی باشه این نفس ما نمیتونه ابزار دیگر رو به کار بگیره و فعل ابزار دیگر رو انجام بده. اگر یک ابزار رو داره فعال میکنه از ابزارهای دیگه غافله و اونها رو به کار نمیکشه. و هو المراد من قول مصنف که گفته القوه النفسانی متجاذبتون متنازعتون، که توضیح دادن متنازع بودن نتیجهش این میشه که یکی کارشو تعطیل کنه، متجاذب بودن اینه که اون که کارش تعطیل شده جذب اونی که کارا داره انجام میده بشه. البته لازم نیست همیشه به این صورت اتفاق بیفته، همین اندازه که کار یکیشون تعطیل بشه کافیه. و تمثل به دو مثال، اولا بالغضب و شهوه، ثم یعنی ثانیاً بالحس الباطن و ظاهر. دو مثال زد مصنف، یکی غضب و شهوت رو مثال زد، یکی حس باطن و حس ظاهر رو مثال زد. ولما کان تعلق المطلوب بالمثال الاخیر اکثر، تعلق مطلوب به مثال اخیر بیشتر بود. مطلوب یعنی اثبات این که اطلاع بر غیب ممکنه، این مطلوب ماست، اینو میخوام اثبات کنیم. این با هر دو مثال اثبات میشه، یعنی با مثال شهوت و غضب هم میتونیم اثبات کنیم، با مثال حس باطن و حس ظاهر هم میتونیم اثبات کنیم. چون در اینجا ما نمیخوام که اطلاع به غیب رو اثبات کنیم، میخوام یکی از مقدمات اطلاع به غیب رو بگیم که تجاذب قواست. خب تجاذب قوا فرق نمیکنه، چه در قوای عملی باشه چه در قوای نظری باشه، در هر دو هست. منتها چون بحث ما در اطلاع بر غیب، یعنی بحث ما در قوه ادراکه، اگر مثال به قوه ادراک بزنیم مناسب تره. نه اینکه قوه عملی مناسب نیست، چرا، قوه عملی هم که مبحث ما رو که تجاذب قوا و تنازع قوا باشه ثابت میکنه، پس اون مثال هم مناسب بحث ما هست، ولی مثال ادراک مناسب تره، لذا ایشون میگه اکثر. ولما کان تعلق المطلوبه بالمثال الاخیر اکثر، نگفت منحصرا به مثال اخیر اختصاص داره مطلوب ما، بلکه گفتش که تناسبش با مثال اخیر اکثر. روشنه که با مثال اول هم تناسب داره، منتها تناسبش مقدار واضح نیست. و چون تعلق مطلوب به مثال اخیر اکثرش اکثر است، اعاد مصنف این مثال اخیر رو لیذکر احکامه، همونجه که توجه کردیم هر دو مثال رو ذکر کرد، ولی مثال اول رها کرد، دیگه اعاده نشد، همون مثال دوم اعاده کرد، دو مرتبه شروع کرد بحث کردن، خود مثال دوم رو گفت، عکسش رو گفت. ولما کان تعلق المطلوب بالمثال الاخیر اکثر، اعاد اون مثال اخیر رو لیذکر احکامه، احکامش رو تذکر بده. و بعد اب اشتغال نفس بالحس ظاهر عن الباطن. خب مثال اخیر دو طرف داره، یک طرفش اینه که حس ظاهر قاهر بشه، حس باطن مقهور بشه، این رو مصنف بعد ابه. یک مثال دیگه، طرف دیگه اینه که حس باطن قاهر بشه و حس ظاهر مقهور بشه، این رو تأخیر انداخت. پس بعد اب اون بخش اول و آخر اون بخش دوم رو، که در همون مثال دوم هم همونطور که توجه کردین دو طرف هست، یک طرفش رو ابتدا کرد، طرف دیگرش تأخیر انداخت. و بدع به اشتغال نفس بالحس ظاهر عن الباطن، ابتدا کرد به این طرف بحث که نفس به حس ظاهر مشغول بشه، عن الباطن یعنی به خاطر ارتباطی که با حس ظاهر پیدا کرده، به خاطر اینکه حس ظاهر داره فعال میکنه مشغولیت پیدا میکنه و اعراض میکنه از حس باطن، حس باطن رو رها میکنه. ابتدا کرد به این اشتغال، به قولش گفت فاذن جذب الحس الباطن الى الحس ظاهر امال العقل آلته. یادتون از توضیح دادم که اماله ضمیر فاعلی داره و عقل مفعولشه و آلته بدل از این عقله، یعنی اون انجذابی که نفس به سمت حس ظاهر پیدا کرده باعث میشه که عقل یعنی فکر انحراف پیدا کند، یعنی آلت فکر، آلت عقل، که آلت عقل همون متخیل است که یکی از قوای باطنی است، باعث میشه که دیگه نفس به سمت این آلت یعنی به سمت قوه متخیله توجه نداشته باشه و قوه متخیله رو که کارش تفکره به کار نگیره، تفکر تعطیل بشه یا لااقل کند بشه. اجعل الانجذاب الفکره، داره ضمیر رو اظهار میکنه، ضمیری که در اماله هست که برمیگرده به انجذاب، الفکر بیان برای آلتهو هست، چون عقل به معنای فکر نیست، عقل کنترل کننده فکره، فکر کار متخیل است نه کار عاقله، اما متفکره با اشراف عاقله فکر رو انجام میده، لذا آلت عقل میشه همون متخیله که فکر میکنه. پس داره تفسیر میکنه آلته رو، ای جعل الانجذاب الفکر الذی هو آلت العقل، فکری رو که آلت عقل انجذاب قرار میدهد، فی حرکت العقلیه ممیلا للعقل نحو الظاهر، این فی حرکت العقلیه رو توجه کنید یعنی چی؟ این آلت العقل که قوه خیاله، آلت العقل که قوه خیاله دو جور حرکت داره، یکی حرکت حیوانی یکی حرکت عقلی، اینو قبلا هم عرض کردم. قوه متصرفه دو جور حرکت داره، یکی حرکت حیوانی یکی حرکت عقلی. در حرکت حیوانی متخیل نامیده میشه، در حرکت عقلی و انسانی متفکر نامیده میشه، تفکر متفکر نامیده میشه. ایشون میفرماد که هو آلت العقل فی حرکت العقلیه، هو یعنی این فکر آلت عقلی است، منظور از فکر همون قوه متخیل است، قوه متخیل آلت عقلی است در اون وقتی که حرکت عقلی دارد، در اون وقتی که حرکت عقلی ندارد آلت عقل نیست، در اون وقت ممکنه آلت وهم باشه، آلت وهم هم هست، اما در وقتی حرکت عقلی دارد آلت عقل است. پس حرکتی ضمیرش به فکر برمیگرده که منظور قوه متخیل است، یعنی قوه متخیل در اون حرکت عقلی که داره، نه در حرکت حیوانی، در حرکت عقلی که دارد آلت عقل است. الذی هو آلت العقل فی حرکت العقلیه، یعنی در اون حرکت عقلی که داره آلت عقل است. انجذاب مذکور یعنی جذب شدن نفس به سمت قوای ظاهره، فکری رو که این چنین صفت دارد قرار میدهد ممیلا للعقل نحو الظاهر، قرار میدهد به این صورت که عقل میل کرده باشد به سمت ظاهر، یعنی به سمت قوای ظاهره آمده باشه و قوای ظاهره رو فعال کنه، منبتن منقطعن دون الحرکت المفتقرت الى العالم، در حالی که نرسیده به اون حرکتی که احتیاج به آلت دارد که حالت فکریست، قطع شده باشه و بریده باشه، کار رو انجام نده، یعنی این قوه عقل ما و نفس ما به سمت قوای ظاهره بیاد و کار قوای باطنه رو قطع کنه، یعنی به اونها رسیدگی نکنه و قوه متفکره کارشو انجام نده. مطلب روشن از خارج، من تا رو از روی مقدار تطبیق خواست که اینو ظاهرا ایرادی در عبارت نیست. و فی بعض نسخ، در بعض نسخ داریم اعمال العقل الیه، که ضمیر الیه در این صورت آلته نیست، ضمیر الیه هست و الیه ضمیرش برمیگرده به همون انجزا، یا برمیگرده به حس ظاهر، فرق نمی کنه. و فی بعض نسخ داریم اعمال العقل الیه، یعنی اعمال ذالک الانجذاب عقل را الیه، الهی یعنی به حس ظاهر یا به خود این انجذاب. به حس ظاهر برگردونید البته روشن تره، که عقل را اون انجذاب میل میدهد به سمت اون ظاهر، یعنی نفس به سمت قوه ظاهره تمایل پیدا میکنه و قوه ظاهره رو فعال میکنه، قوه باطنه رو رها میکنه و قوه باطنه فعالیتش کم میشه یا اصلا تعطیل میشه. و فی بعض نسخ، نسخه سوم داریم ازلل العقل آلته، یعنی عقل رو گمراه میکنه این انجزا، راهشو کج میکنه، اما نه راه خود عقل رو، راه آلت عقل رو، باز آلت در اینجا میشه بدل، راه آلت عقل رو کج میکنه. آلت عقل که متفکر است در مسیر این بود که تحت اشراف عقل فکر کنه و کار فکری انجام بده، اما حالا دیگه مسیرش عوض میشه، گم میشه، راه رو گم میکنه، به راه دیگه میاد و در اون راه فعالیت قوای ظاهره رو تأیید میکنه، دیگه به کار خودش نمیپردازه. ازل این انجذاب عقل را، این انجذاب عقل رو گمراه میکنه، یعنی از راه بیرونش میکنه، اما نه خود عقل رو، آلتهو، آلت عقل رو، یعنی فکر رو منحرف میکنه. ای ازل فی سلوکهی سبیله به حرکتهی تلکه، یعنی گمراه میکند اون انجذاب عقل را در این که بخواهد راه خودش را برود، یعنی از راهی که این عقل میخواد بره منحرفش میکنه. سلوکهی سبیله، عقل میخواد راه خودش را بره، منحرفش میکنه، نمیذاره راه خودش را بره. منظور از عقل همون فکر ها، حالت عقله. به حرکتهی تلکه، این به حرکتی تلکه را خوب است که به ازله متعلق نکنید، به سلوک متعلق بگیرید، که وقتی میخواد سلوک داشته باشد راه خودش را، چطوری سلوک داره راه خودش را، به حرکتی تلکه، به همون حرکتی که الان گفتیم، یعنی حرکت عقلیه، در خط بالا گفتیم، دو خط بالا گفتیم، دو سه خط بالا، که سلوک دارد، سبیل خودش را چجور سلوک میکنه، چجور طی میکنه سبیل خودش را و راه خودش را، به حرکتی، به حرکتی که این آلت یا این عقل داره. کدام حرکت؟ تلکه، همون حرکتی که گفتیم، یعنی حرکت عقلیه، که سلوکش به اون حرکت عقلی است، حالا گمراهش میکنه، یه راه دیگه میبردش که دیگه حرکت عقلی نکنه، حرکتش بشه حرکت خیالی، بشه حرکت حیوانی، در اختیار قوه ظاهره قرار بگیره. ثم قال، بعد مصنف مطلب دیگری گفت. اونجایی که گفتم دیروز در جلسه گذشته خلطی شده و من برعکس گفتم، همینجاست. و عرض شیعون آخر، من عرض شیعون آخر رو وارونه معنا کرده بودم در جلسه گذشته. و عرض شیعون آخر، اونچه که تا حالا اتفاق افتاد این بود که نفس فکر رو به سمت حس ظاهر جذب میکنه. شیء آخری که اتفاق میفته اینه که کار فکر تعطیل میشه. من برعکس گفته بودم، گفته بودم اون کاری که اول بوده تعطیل شدن فکر بود، عرض شیء آخر جذب فکر به سمت قوای ظاهری بود. خیلی فرق نمیکنه، ولی خب حالا دیگه عبارت اینطوره. ایشون میگه اون چه که اتفاق افتاده بوده، جذب فکر به سمت قوای ظاهر است که دیگه فکر کارهای انسانی نمیکنه، کارهای حیوانی میکنه، جذب میشه به سمت قوای ظاهره. دیگر اینکه کار خودشو تعطیل میکنه، کار خودشو تعطیل میکنه، دیگه فکر نمیکنه، کار عقلی نمیکنه. و عرض ایزن شیء آخر، یعنی و عرض مع اشتغال نفس، این مع اشتغال نفس تفسیر ایزنه، چون عرض ایزن یعنی علاوه، علاوه چیزی دیگری حاصل میشه. علاوه بر چی؟ علاوه را داره تمنا میکنه. من اشتغال نفس به حس ظاهر، در حالی که نفس مشغول حس ظاهر است و فکر رو در ما تدرک حس ظاهر داره به کار میبره، علاوه بر این که فکر رو جذب کرده به سمت ظاهر و داره کارهای ظاهری رو بر فکر تحمیل میکنه که کارهای حیوانیه، علاوه بر این عرضه شیعون آخر، شیعون آخر فاعل عرضه است. عرضه مع اشتغال نفس بالحس ظاهر و استعمال الفکر، استعمال حل فکر فی ما تدرکو، تا اینجا تفسیر ایزنه شیعون آخر فاعل عرضه است. عرضه شیعون آخر و اون شیع آخر تخلیتها ان افعال حل خاصه، یعنی تعقل رها میکند نفس افعال خاص خودش را، یعنی تعقل رو، تعقل رو رها میکنه و دیگه بر قوه متخیله اشراف پیدا نمیکنه تا او را به تفکر واداره. چون میدونید تعقل و تفکر به هم مرتبطن، در هر تفکری شما هم از قوه خیال استفاده میکنید هم از قوه عقله، چون در تفکرتون امر کلی هم موجوده، امر کلی با تعقل درش میشه، قوه متخیله شما هم که جزئیشو درک میکنه، مجموعاً کنار هم گذاشته میشن و نتیجه گرفته میشن. پس تعقل و تفکر با هم مرتبطن. اگر تعقل تعطیل شد تفکرم تعطیله، اگر تفکرم تعطیل بشه تعقل تعطیله. پس فرق نمیکنه چه بگه تفکر تعطیله چه بگه تعقل تعطیله، هر دوش درست. تا اینجا اون طرف مثال بیان شد، یک طرف مثال بیان شد. عرض کردیم دو مثال زده شد، یک مثال قوه عملی، یک مثال قوه نظری. قوه نظری، قوه عملی هم دو طرف داره، قوه نظری هم دو طرف داره. اون تا چون قوه عملی خیلی مناسب بحث ما نیست رهاش کردیم. قوه نظری که مورد بحث ما بود هر دو طرفش رو مطرح کردیم. ابتدا شد مصنف به طرف اول که حس ظاهر فعال باشه و حس باطن تعطیل باشه. حالا ثم ذکر میکند احکام عکسش رو که حس باطن غالب باشه و حس ظاهر مغلوب باشه. ثم مذکره، این ثم مذکره عطف است بر اون بدعه به اشتغال نفس. ابتدا کرد به اون طرف مثال، حالا ذکر احکام این طرف مثال رو، یعنی عکسش رو. ثم مذکره احکام عکس این صورت رو. عکس صورت چیه؟ احکامش نه، عکسش چیه؟ و هو اشتغال نفس بالحس الباطن، و هو اشتغال نفس بالحس الباطن عن الظاهر. نفس به خاطر حس باطن از حس ظاهر اشتغال پیدا کنه و به حس ظاهر نرسه، به حس ظاهر توجه نکنه و حس ظاهر تعطیل بشه. فقاله، این فقاله حکم عکسه. پس و هو اشتغال نفس خود عکس بود، این فقاله بیان احکام عکسه. فقاله و از تم کند ان نفس من ضبط الحس الباطن، وقتی نفس متمکن بشه و بتونه حس باطن رو ضبط کنه تحت تصرف خودش، خارت الحواس ظاهره، خارت یعنی ضعفت، حواس ظاهر ضعیف میشن به طوری که دیگه انسان ممکنه چیزی رو نبینه، چیزی رو نشنوه، صدایی رو نشنوه. یقال خار الحر و رجل ای ضعف و انکسر، گفته میشه خار الحر یعنی ضعیف شد و شکست، یعنی گرما شکست، پاییز آمد و بالاخره گرما از اون شدتش افتاد. یا رجل ضعف و انکسر، اینقدر راه رفتم که دیگه خار رجل، پام دیگه ضعیف شده حتی شکست. و فی بعض نسخ، و فی بعض نسخ به جای خارت داریم هارت. ای تحیرت فی امرها، نفس دیگه در امر خودش متحیر میشه، یعنی کارش و امرش این بود که به تعقل بپردازه، کار اصلی نفس تعقل بود، الان در کار خودش متحیر میشه، متحیر میشه، سرگردان میشه، وقتی هم سرگردان شد رهاش میکنه، میاد به سمت کار دیگه که کار تحیرت فی امرها، اشتباه گفتم، تحیرت فی امرها یعنی در امر حواس ظاهر تحیر پیدا میکنه نه در امر خودش. تحیرت حارت الحواس ظاهره، تحیرت نفس فی امر حواس ظاهره، یعنی حواس ظاهره رو دیگه خوب کنترل نمیکنه و به اونها رسیدگی نمیکنه، لذا حواس ظاهره به طور کامل فعال نمیشند. به همین جهت اگه کسی بعد پیش ما رد بشه فقط یه شبهی میبینیم، درست نمیبینیم چون مشغول فکری، یا صدایی رو مثلا نمیشنویم درست، ولی باقی ظاهرون، باقی حرفایی که توی متن اومده ظاهره، اگه چیزی باقی گذاشته باشیم ظاهره. تنبیه. گفتیم که آنچه که در فصل دهم وعده داده شد متوقف بر مقدماتی است که یک مقدمش رو در این فصل 11 ذکر کردیم و عبارت بود از تجاذب قوا و تنازع قوای نفس، و معناش این بود که اگر نفس به قوه مشغول شد از قوه دیگه اعراض میکنه. اما مقدمه دومی که احتیاج بهش هست بیان حس مشترکه. این مطلب در تمام این مبحث مورد احتیاج ما هست، مطلبی که امروز داریم میگیم و بحث مهمیه، در آینده به دردمون میخوره، در تمام مباحث آینده به دردمون میخوره. مباحثی که در اطلاع بر غیب بحث میکنیم، یعنی تو اون آخر بحث از اخبار به غیب، این مسئله مورد نظر ما هست. گاهی اشاره میکنیم، دیگه توضیح نمیدیم، توضیحش تو این فصل گذشته، اشاره میکنیم به این که مثلا حس مشترک چیه و بعد فقط اسمشو میبریم، دیگه توضیح نمیدیم. خودتون باید متوجه بشید از داخل صورت آمده، از خارج صورت آمده، اینا همه بعدن گفته میشه. اینجا الان باید روشن بشه که بعدن وقتی اشاره شد دیگه ابهامی نداشته باشه. اولا ایشون حس مشترک رو بیان میکنه که چیه، بعد بعضی از احکام این حس رو میگه، و بعدم مطلبی رو که در اینجا بهش احتیاج داریم ذکر میکنه که چهار جور صورت در حس مشترک هست. چهار جور صورت میتونه در حس مشترک بیاد و باقی بمونه که این حال خواهیم گفت. البته دو جوره به تقسیم اولی، بعد یکی از اون نحوه ها به سه قسم تقسیم میشه، مجموعا میشن چهار تا که این حال توضیح داده میشه، روشن میشه. اما حس مشترک، حس مشترک عبارت هست از یکی از حواس باطنه که تمام حواس ظاهره حاصل خودشون رو به این حس مشترک عطا میکنن. حاصل ابصار صورت مبصر است، حاصل قوه سامعه صورت مسموع است، حاصل شام صورت مشموع است، صورت ملموسه، صورت مذوق، حاصل اون دوتای دیگه. این مجموع این حواسل به حس مشترک ریخته میشه. لذا حس مشترک رو میگن مثل یه حوضی است که از پنج جا، از پنج جوبه آب به او جو آب وارد میشه. هر بله نه هیچ کار نمیکنه، هیچ کار نمیکنه، فقط میگیره، ذخیره هم نمیکنه، فقط میگیره و درک میکنه. الان عرض میکنه پنج نوع صورت ما در حواس محسوسات ظاهرمون داریم، این پنج تا وارد حوزچه‌ای به نام حس مشترک میشن و در حس مشترک که وارد شدن اون احساس تکمیل میشه. یعنی قوه باصره ما که در ملتقای عصبتین حضور داره اون صورت مبصره رو میبینه، اما دیدن کامل نیست. بعد از اینکه بقیه مسیر عصبتین مجوفتین به وسیله اون صورت طی شد و به حس مشترک وارد شد، اون وقت یتم الابصار، ابصار تمام میشه. همچنین در سمع و بقیه چیزا که همه این صور محسوسه بعد از اینکه به قوه مربوطه خودشون مربوط شدن و مرتبط شدن باید وارد حس مشترک بشن. در وقتی که به قوه خودشون مربوط شدن ادراک حاصل میشه، ولی ادراک تام نیست. وقتی وارد حس مشترک شد ادراک تام میشه. این حرفاییست که تو شفا گفته، حالا درسته غلطه با خودشون، امروز ثابت شده یا نشده. بله الان عرض میکنه، این همه الان توضیح داده میشه مختصرا. البته این همه گفته شده در جای خودش، منتها چون یا بعضی ها نخوندیم یا بعضی ها فراموش کردیم، خیلی طول کشیده، انشاءالله باید دوباره تکرار میشه. میگن در ابتدای مغز، در ابتدای مغز جای این حس مشترک، یعنی جلوترین مرکز قوای باطنه مرکز حس مشترکه. یکی یکی به تدریج شروع میشن. اول حس مشترکه که صور رو درک میکنه، دوم خیاله که صور رو اختزان میکنه، حفظ میکنه، سوم متخیله است که در این صور تصرف میکنه، چهارم واهمه است که معانی جزئیه یعنی معانی مضاف به این صور رو درک میکنه، پنجم حافظه است که این معانی جزئیه رو حفظ میکنه، متصرفه که وسط مدرک معانی و مدرک صور قرار گرفته، هم در معانی هم در صور دوتایی تصرف میکنه و به همین جهت خدا رو در وسط قرار داده که اشراف داشته باشه هم بر معانی جزئیه هم بر صور. گاهی صور رو به هم تلفیق میکنه، گاهی معانی رو به هم تلفیق میکنه، گاهی صور رو به معانی رو به هم تلفیق میکنه. بالاخره میخواد فکر بکنه دیگه، میخواد چیزا رو تلفیق بکنه و نتیجه بگیره، حالا چه در افکار عقلی باشه چه در استنباطات صناعی باشه، که چیزی رو اختراع بکنه، چیزی رو کشف بکنه و حتی ممکنه احکامی رو هم فرضاً برای به عنوان یه قانونی در یک شهر یا در کشوری ابلاغ بکنه. این همه کاراستی رو بالاخره متفکره باید انجام بده. پس متصرفه هم به صور احتیاج داره هم به معانی احتیاج داره. به این مناسبت خدا او رو وسط قرارش داده. همونجوری که توجه می‌کنید در این 5 تا اون سومی متصرف است که دو طرفش مربوط به صور، یک طرفش مربوط به صور، یک طرفش مربوط به معانی. این متصرفه به هر دو دست داره. خب حالا اینا جملات مترزه بود. حس مشترک اولین قوه از این قوای پنجگانه است که مرکزش هم جلوی مغزه، تقریبا میشه گفت پیشانی که تمام بشه اونجا جاشه. یه شاید هنوز قسمت از پیشانی رو، همون شیار اول، شیار اولی که توی مغزه، قسمت اولی شیار اول او قرار گرفته، قسمت دوم اون طرف شیار خیال قرار گرفته که دیگه شیار سوم دو طرف نداره. خب جاش هم مشخص شد، پس حس مشترک روشن شد که چه قوه و کارش معلوم شد و جاش هم مشخص شد. حالا مطلبی که داریم اینه که قوه حس مشترک صورت رو، این مطلب مطلب مهمیه، صورت رو میگیره همونطور که باصره یا سامعه صورت رو میگیره. این هم صورت رو میگیره در وقتی که ذ صوره، یعنی اون شیء مادی در خارج هست. این میز جلو چشم منه، هم باصره من داره این صورت رو میگیره، هم حس مشترک. همین الان صدا الان مشغول ایجاد موجه، موج در هوا داره میاد، صدا داره شنیده میشه. در همین هنگامی که صدا حاصله، هم گوش من میشنوه هم حس مشترک من میشنوه. بعد میز از جلو چشم من میره، باصره دیگه نمیبینه. همون لحظه که میز رو برمیداریم باصره نمیبینه، همون لحظه‌ای که صدا قطع میشه سامعه دیگه نمیشنوه. ولی لحظت ما بعد از قطع صدا و بعد از برداشتن میز، حس مشترک میبینه و میشنوه. حس مشترک حسش دائمی تر از مقدار کمی، دائمی تر از حواس ظاهر است. یعنی یه مقدار باقی میمونه محسوس تو حس مشترک، بعد منتقل میشه به خیال، بعد منتقل میشه به خیال و در خیال بایگانی به حس میشه. پس حس مشترک یه مدتی طولانی تر از مدتی که حواس ظاهر صورت رو میگیرن صورت رو در خودش حفظ میکنه و این مهمه، چون بعدن باش کار داریم که حس مشترک این کارا رو انجام میده. خب چه دلیل بر این مدعا داریم؟ چه دلیل بر این مدعا داریم که حس مشترک میتونه صورت رو بیش از باصره و سامعه و امثال ذلک نگه داره؟ دلیلش رو توجه کنید، ایشون فقط اشاره میکنه، میگه از ذکرت کمک بگیره، از حافظت کمک بگیره. من در خواب گذشته اینا رو گفتم، فقط اشاره میکنه چون دیگه توضیحش رو در جای خودش داده. میگه قطره بارانی که نازل میشه، این قطره به صورت نقطه است، البته نقطه هندسی نه نقطه فلسفی، یه جسم کوچیکه به اندازه نقطه است. نقطه مزون همیشه یاد کردم در هر جا گفته میشه، در اینجا نقطه هندسیه، نقطه فلسفی که طول عرض عمق نداره، اصلا دیده نمیشه. قطره باران نقطه هندسیه، دیده میشه، یعنی به صورت نقطه است. اما شما قطره باران به صورت خط میبینید. این چرا؟ چرا این اتفاق میفته که نقطه به صورت خط دیده میشه؟ علتش اینه، وقتی شما چشمتون رو به این نقطه میدوزید، این نقطه در محل الفه، این باران نقطه نگیم، این قطره در نقطه الفه، در نقطه الف میبینیدش، بعد میاد پایین وارد نقطه ب میشه، باصره شما دیگه این رو در نقطه الف نمیبینه، مسلمه در نقطه الف نمیبینه، چون باصره این قطره رو همونجا که هست میبینه، جاش عوض شد دیگه نمیبینیدش، اونجا نمیبینیدش، پایین تر میبینیدش. الان باصره در نقطه دوم که نقطه ب است این قطره داره میبینه، ولی در نقطه الف دیگه نمیبینه. میاد تو نقطه جیم، قطره میاد تو نقطه جیم، نقطه سوم، باز باصره در نقطه سوم میبینه، تزش در نقطه دوم و اول نمیبینه. اما حس مشترک هنوز هم در نقطه اول او رو میبینه، با اینکه این دیگه معتقد شده نقطه سوم، در نقطه اول هنوز میبینه، در نقطه دوم هم میبینه، در نقطه سوم که الان مشغول دیدنه. این سه تا نقطه کنار هم قرار داده میشن، خط دیده میشه. این که ما اون نقطه رو، اون قطره رو خط میبینیم، علتش دخالت حس مشترکه. اگه حس مشترک دخالت نمیکرد و این قطره همونطور به واسطه دیده میشد، هر لحظه در جایی که بود دیده میشد و همیشه قطره دیده میشد، خط دیده نمیشد. از این که ما خط میبینیمش معلومه که غیر از واسطه یک قوه حس حاسه دیگری دخالت داره و اون قطره ها رو کنار هم حفظ میکنه. قطره ها رو کنار هم حفظ میکنه. قطره ها وقتی کنار هم قرار داده میشن خط میشن. وقتی وارد نقطه چهارم یا پنجم شد دیگه حس مشترک نقطه اول هم رها کرده. همونطور که میبینید خط دیگه متصل نمیمونه. خطی که تو باسر شما میاد اگه دقت بکنید این متصل نمیمونه. مدتی میبینید از بالا کم میشه. از بالا کم میشه به پایین اضافه میشه. این همون نقاط قبلی است که در حس مشترک داره محو میشه. نقاط قبلی در حس مشترک داره محو میشه و نقطه های بعدی وجود میگیره. این نقطه های بعدی هم به صورت خط میاد. یک مثال که نقطه نازله رو در حالی که قطعه نازله رو در حالی که به صورت نقطه است ما خط میبینیم. مثال دیگه نقطه جواله رو محیط دایره میبینیم. دو تا مثال هر دویشون اشاره میکنن. در جای خودشون گفتن نقطه جواله رو ما دایره، محیط دایره میبینیم. نقطه جواله فرض کنید یه نخی رو ما سر یه نخی سنگی بستیم، این نخ رو میچرخونیم، سنگ هم میچرخیم. یا قدیما آتشگردون داشتن، آتش چرخون داشتن، آتشگردون داشتن که یه چیزی بود تقریبا نیم دایره، سبد نیم دایره بود، توش زغال میذاشتن، نفت میریختن، آتش میزدن، بعد میچرخوندن که این زودتر گر بگیره، زودتر آتش بگیره. وقتی میچرخوندن این دایره به نظر میرسید. چی بود؟ یه سنگه، یه نقطه است، یا یه سبد نیم دایره است که اونم تقریبا یه نقطه است. این محیط دایره نیست. وقتی میچرخونیمش محیط دایره دیده میشه. یعنی وقتی شخص نگاه میکنه اون چه آتش رو، فکر میکنه یه دایره از آتش داره میچرخه یا یه دایره از سنگ داره میچرخه. نقطه جواله است، این نقطه است که جولان داره، محیط دایره به نظر میرسه. چرا محیط دایره به نظر میرسه؟ در حالی که اگه باسره این رو میدید، هر جا که بود میدید، این نقطه الان در نقطه، این آتش چرخون در نقطه الفه، الان در نقطه الف دیده میشه. وارد نقطه ب که میشه دیگه باسره در نقطه الف نمیبینه، در نقطه ب میبینه، اما حس مشترک هنوز هم در نقطه الف میبینه. وارد نقطه بعدی میشه، ها که از نقطه بعدی اینطور، چون سری میچرخه ممکنه تمام طول دایره رو حس مشترک حفظ کنه، یعنی تمام نقاط رو. هنوز رسیده به نقطه دهم که آخره مثلا دایره است، نقطه اول هنوز پیشه، حس مشترک محفظ، چون سری میچرخه. البته گاهی هم بریده میشه، یه خورده کند به چرخه دیدید بریده میشه، دایره کامل نمیشه، آدم حس میکنه بریده است. اما اگر خیلی سری به چرخه آدم پیوسته میبینه این دایره. علتش اینه که حس مشترک هنوز اون نقطه اول رها نکرده، آتش چرخون رسیده به نقطه آخر. همه این نقاط وسطی الان توی حس مشترک محفوظه. پس نتیجه گرفتیم که حس مشترک میتونه شی رو همون جا که هست ببینه، یعنی نقطه الف. بعد از این که در نقطه ب وارد شد که شی هنوز دوران بقایش رو میگذره، میره، توجه کنید، یه وقت شی در نقطه الف، یعنی حین حدوثه، این حین وجوده، حین حدوثه، در اونجا حس مشترک میبینتش. وارد نقطه ب میشه، این دوران بقایشه، یعنی شی هنوز باقیه، حدوثش همون نقطه الفه. ب و جیم و دال و بعدی ها همه بقا هن. حس مشترک در نقطه بقا هم میتونه ببینه، تشنه در نقطه دوم. در نقطه اول دید، در نقطه اول دید حادثن، در نقطه دوم میبینه باقیان. خب در نقطه، وقتی که وارد نقطه اول بود دیدش، وقتی وارد نقطه دوم شد در نقطه دوم دیدش، وقتی وارد نقطه دوم میشه در نقطه اول هم میبینه. این سه تا مطلب ها. یکی این که در نقطه اول که الفه حاضر شده و در همون نقطه داره میبینتش. دومی که وارد نقطه ب شد، یعنی نقطه بقا، در اونجا هم الان داره میبینتش، یعنی در نقطه ب داره میبینتش. یکی این که وقتی وارد نقطه ب شد و در نقطه الف نیست، بازم در نقطه الف داره میبینتش. پس سه تا دیدنه. یک دیدن شی در نقطه الف اون هنگامی که در نقطه الفه، دو دیدن شی در نقطه ب اون وقتی که در نقطه ب، سه دیدن شی در نقطه الف در حالی که در نقطه ب. این سه تا دیدن برای حس مشترک هست. حدوث در حال حدوث میبینه، در حال بقا میبینه، در همون جایی که شی باقی است در حال بقا میبینه، در جایی که شی زائل است در حال حدوث میبینه، در حال بقا میبینه اون جایی که شی باقی است و در حال بقا میبینه اون جایی که شی زائل است. این دیگه روشنه با این توضیح شده. این سه تا، یه چهارم هم عرض کنم، از داخل هم میبینه. این سه تا از خارج، این سه تا از خارج، یعنی صورت خارجی که میاد سه جور دیده میشه و همین بیان که گفتم. از داخل هم میاد، چیزی ما از خارج اصلا ندیدیم، اون صورت هایی که بایگانی کردیم حالا میاریم در معرض دیده حس مشترک قرار میدیم، الان میبینیم. یعنی شما رفیقی رو که سالهای قبل دیده بودید الان حس میکنید دارید میبینید. یعنی چی؟ یعنی این صورتی رو که شما در قوه خیالتون که حافظ صبره ذخیره کردید الان از قوه خیال استخراجش میکنید، در جلو حس مشترک قرار میشید، میبینید، حس مشترک میبینیدش. گاهی هم نه، صورتی که بایگانی کردید نیست، یه صورت خودتون اختراع کردید، یه صورت خودتون اختراع کردید، به حس مشترک واریز میکنید، حس مشترک میبینه. پس حس مشترک هم صورتی رو که از خارج میاد میبینه، هم صورتی رو که از داخل به او داده میشه میبینه. این دوتا صورت خارجی هم سه حالت داره، مجموع میشه چهار تا. پس حس مشترک چهار جور مشاهده داره، سه جورش مربوط به صورتی است که از خارج میاد، یکیش مربوط به صورتی است که از داخل میریزه درش. این مقدمه دوم ما که خیلی مبحث مهمی است و در همه جا بهش احتیاج داریم. بله، از قدیم بوده تا امروزه، من نمیدونم امروز عوضش کردن یا نه، امروز عوضش کردن دارم همینه؟ میگن هر حاصلی یا حافظه کوتاه مدت میتونم برای بینایی
انجام
ثانیه تصویر در
انتهای شبکه
دقیقی یا خبش معنی زیده میشه، یک پنجام ثانیه به خاطر همین میگن این نام بریک داره این رشته کلانه، اونا پنجا بار در ثانیه جهت فرق عوض میشه ولی ما خیلی هستیم. متوجه. در بسیاری از قوا، در بسیاری از قوا اینطوره که امروزی ها قوای قبلی رو قبول کردن، یعنی اون چرا که قدیمی ها میگفتن قبول کردن، ولی ادعاشون اینه که منحصر به این چند تایی که شما گفتید نیست. شما خیلی انسان رو کم گرفتید، انسان دارای قوای خیلی بیش از اینی که شما گفتید و بعیدم نیست حرف امروزی ها درست باشه، چون اون چه که کشف شده برای قدیمی ها همون بوده که گفتن. که چندین بار من قوای انسانی رو برای شما ذکر کردم، هم طبیعیش و هم حیوانیش و هم نفسانیش و همه رو گفتم. میبینید خیلی قوای محدودیست، در حالی که اینا میگن ما یه قوایی داریم که اصلا در هیچ یک از اینا نمی گنجه، یه چیزای دیگه است که اینا قدیما کشف نشده. و قدیمی ها البته بعضی از قوا رو کشف میکردن، ولی سعیشون بر این بود که تا میتونن کارها رو به همین قوای موجود انتساب بدن و برای کارهای جدید قوای جدید قائل نشن، تا جایی که ممکن بود براشون این کار میکردن. ولی بعضی وقت میدن نمیشه، مثلا اون که قوهی که مدرشه نمیتونه حافظ باشه، مدرش با حافظ فهم کنه، ناچار میشدن دو تا قوه قائل بشن. ولی اگر میتونستن، یعنی از نظر قواعد براشون محذوری نداشت که مدرش رو با حافظ رو یکی بگیرن، میگرفتن، میگفتن مدرش با حافظ نمیتونه یکی باشه به دلایلی که داشته، به بیاناتی که میگفتن، ناچار میشدن دو تا یکی میگرفتن. حس مشترک هم با حواس ظاهره نتونستن یکی بکنن، چون این حواس ظاهره زود رها میکنه، ناچار شدن یه حس دیگری قائل بشن که اون زود رها نکنه، گفتن حس مشترک. حس مشترک رو ندیدن، از همین استدلالا فهمیدن که همچی چیزی موجود. قبل از ابن سینا بوده، ابن سینا مقرر بحثه نه اینکه مفتشر بحث بشه. خب این مطلب فصل من عرض کردم، حالا از رو بخونم تطبیق بکنم. تنبیه الحس المشترک و هو لوح النقش، واب دارید شما؟ واب ندارید؟ خب اگه واب نباشه خوبه. الحس المشترک هو لوح النقش که خبر بشه. اگر واو داشته باشیم باید الذی رو خبر بگیریم. الحس المشترک و هو لوح النقش الذی یعنی قوه ایست که ادا تمکنه بگیریم. خوب در نمیاد. تازه الذی هم صفت نقشه، صفت نقشه، نمیشه خبر باشه. حس مشترک لوح نقش است، یعنی لوحی است که صورت در اون نقش می‌بنده، هم صورت مبصر، هم صورت مسموع، هم صورت مذوق، هم ملموس، هم مشموع، همه در اون نقش می‌بنده. قابل لوح یعنی قابل، قلم یعنی فاعل، قلم فاعل نقشه، لوح قابل نقشه. هر جا که لوح میگن اون استعاره است برای قابل، یعنی موجودی که قابل باشه بهش میگن لوح. مثلا عقل رو میگن قلم، نفوس فلکی رو میگن الواح، چون اون چه که عقل افاضه میکنه نفوس فلکی دریافت میکنن، او مفیز است و فاعل، اینها مستفیزند و قابل، لذا به اینها میگن لوح. الحس المشترک هو لوح النقش الذی، صفت نقشه، الذی اذا تمکن منه، یا صفت خود حس مشترک یا خبره، صفت نقش هم نگیرید بهتره. الذی حس مشترکی که اذا تمکن اون نقش منه، از این حس مشترک، یعنی وقتی جایگیر شد، جا گرفت، متمکن شد نقش در اون حس مشترک، تمکن از امیرش به نقش برمیگرده، منه به حس مشترک. الذی حس مشترکی، یا حس مشترک چیزیست که این اگه واو رو بیارید الذی رو خبر بگیرید، واو رو نیارید الذی رو صفت بگیرید. الذی حس مشترکی که اذا تمکن اون نقش از این حس مشترک، یعنی در این حس مشترک، سار النقش فی حکم المشاهده، یعنی که اندهو ما داریم میبینیمش، ولی اون نقش از باطن بیاد، چشم من ندیده، ولی همین اندازه که این صورت مبصره در حس مشترک متمکن شد، دیدن حاصل میشه ولو بدون وسیله چشم. این مطلب دیگه، و رو به مازال نقش الحسی عند الحس و بقیت صورته و هیئته فی الحس المشترک. گاهی نقش حسی یعنی اون صورت محسوس عند الحس زائل میشه، چشم دیگه نمیبینتش، ولی بقیت صورته و هیئته فی الحس المشترک، چون حس مشترک دوامش بیشتره، مدتی این رو نگه میداره. سبقی فی حکم المشاهد، باز اون نقش حسی در حکم مشاهد باقی میمونه. نقش حسی که تا حالا مشهود قوای ظاهری بود، حالا مشهود حس مشترک میشه. فبقی فی حکم المشاهد، بازم مثل این که داری دیده میشه. دون المتوهم، دیگه این متوهم نیست. یه وقتی شما فقط متوهم یعنی متخیل، صورتی رو شما تخیل میکنید که غیب شده، رفته، در حس مشترکتون هم دیگه نیست. صورتی که 10 سال پیش دیده شده الان تخیل میشه، این احتیاجی به حضور ماده نداره و در حس مشترک هم موجود نیست. اینو میگن صورت متخیل، که ممکنه سالها هم فاصله شده باشه بین دیدن و تخیل. اما حس مشترک اینطور نیست. حس مشترک صورت رو به حکم مشاهد نگه میداره، نه به حکم متخیل. یعنی مثل که صورت تازه است، نه صورت مونده و قدیمی که بشه متخیل. صورت، اینو قبلا داشتیم من اشاره کردم، که صورت ابتدا دیده میشه، بعد وارد حس مشترک میشه، بعد که وارد اون خزینه شد یعنی خیال شد، بعدها قوه متخیل که اون متصرف است توجهش میکنه، یا همون هنگام توجه میکنه یا بعدها. در متخیل شرط نمیشه که حتما اون شیء خارجی حاضر باشه تا تخیل بشه. 10 سال پیش هم غایب شده باشه الان تخیل میشه. در متخیل حضور اون ماده شرط نیست، برخلاف ابصار که حضور ماده شرطه، تا ماده در خارج نباشه دیده نمیشه، در متخیل حس میشه. ایشون میگه اون شیئی که الان در حس مشترک فی حکم المشاهده دون المتخیل، هنوز متخیل نشده، یعنی به اون صورت در نمیده که قدیمی و کهنه بشه، هنوز مثل که حاضره. خب به چه دلیل این حرفو میزنی که نقش حسی از حس زائل میشه ولی هنوز در حس مشترک باقی است؟ میفرماد به ذاکره و حافظه خودت مراجعه بکن، ببین من در نمره سوم چی گفتم، همون رو اینجا بیار، استدلال منه. وَلْيَحْذُرْ ذُكْرَكَ مَا قِيلَ لَكَ فِي أَمْرِ الْقَطْعِ النَّازِلِ خَطًّا مُسْتَقِيمًا وَانْتِقَاشِ نُقْطَةِ الْجَوَّالَةِ مُحِيطَةً دَائِرَةً. احذار کن در ذاکره خودت و در حافظه خودت آنچه که گفته شد برای تو. در نمط سوم درباره قطره‌ای که نازل می شود به صورت خط مستقیم و نقش نقطه‌ای که جولان پیدا می کند به صورت محیط دایره. این دوتا رو در ذهن خودت حاضر کن. ببین چطوری می بینی که یک شی در حالی که از باصره تو غایب شده ولی هنوز دیده می شه. کجا دیده می شه؟ در باصره که دیده نمی شه، پس حتما باید در حس مشترک دیده می شه. نمت سفون باید رجوع کنم، الان یادم نیست. فعضا تمثلت، اون جایی که دارم دو قبار رو میشوره دیگه وارد حس مشترک میشه، این رو توضیح میدم، فصلش هم تو ذهنم نیست. فعضا تمثلت صورتو فی لوح الحس مشترک شروع میکنه به اون چهار قسمی که از خارج عرض کردم ذکر اونها. فعضا تمثلت صورتو فی لوح الحس مشترک، وقتی صورت در لوح حس مشترک متمثل شد، تمثل بارها عرض کردم قام منتصبن، یعنی صاف ایستاد به طوری که همه جاش دیده شد، چروک نبود که لای اون چروک ها دیده نشد، نه این صورت کاملا دیده شد. وقتی تمثل پیدا کرد صورتی در حس مشترک، یعنی کاملا دیده شد، صارت مشاهدتن، مشاهد می شود، سوا اون کان کذا و کذا و کذا اقسام اون شوره، سوا اون کان فی ابتداء حال ارتسام ها فی ها من المحسوس الخارج، یعنی هین الحدوث. چه بوده باشد این ارتسام، چه بوده باشد این تمثل در ابتداء حالی که ارتسام پیدا می کند صورت در حس مشترک از طریق محسوس خارج، از طریق محسوس خارجی وارد حس مشترک میشه، اولین ورود که میشه ورود حدوثی، اولین ورود که میشه حدوث، این حال اول. حال دوم او بقاء صوره مع بقاء المحسوس، مع بقاء المحسوس توجه کنید، صورت باقی میمونه در حس مشترک در حالی که محسوس هم باقی است، یعنی الان محسوس تو نقطه دومه که تو نقطه دوم دوران بقایشو میگذرونه، در حس مشترک هم در نقطه دوم دیده میشه، نه نقطه اول، نقطه دوم دیده میشه که باقی است این صورت در نقطه دوم. حس مشترک در نقطه دوم میگیره میبینه مع بقاء المحسوس در نقطه دوم. این دو تا سوم او ثبات صورت بعد از زوال المحسوس، صورت در نقطه اول ثابت است بعد از اینکه محسوس وارد نقطه دوم شده و از نقطه اول زائل شده. این سه تا شد. هر سه هم از محسوس خارجی گرفته شده، از محسوس خارجی در نقطه اول دیده شد، یک در نقطه دوم دیده شد در حالی که الان هم در نقطه دومه، در نقطه اول دیده میشه در حالی که الان در نقطه دومه. چهارم او وقوع و صورت فل حس المشترک لا من قبل المحسوس، نه از طرف محسوس خارجی بلکه از داخل میاد، صورت در حس مشترک وارد میشه لا من قبل المحسوس، نه از طرف محسوس خارجی که از خارج صورت به حس مشترک داده بشه، از داخل به حس مشترک داده میشه. این از داخل به حس مشترک داده میشه مهمه برای بحث ما، ولی ما حس مشترک صورت رو از خارج میگیره به اطلاع علال غیب کاری نداره، تمام مبحث ما سر همین قسمت اخیره که صورت از داخل به حس مشترک داده بشه و دیده بشه. از داخل یعنی متخیله یا نفس، از متخیله یا نفس که توضیح داده میشه، اگر از متخیله باشد خواب تعبیر نداره، تعبیرش اخبار به غیب نیست، اگر از جانب نفس باشه تعبیر داره که اینا رو انشاءالله بعدا خواهیم گفت اطلاع الغیب. پس آنچه که مهمه اینه که صورت از باطن به حس مشترک داده بشه و از حس مشترک ببینه، نه از خارج بیاد. ما که خوابیم که از خارج صورتی نمیگیریم، ما از باطنمون صورتی میدیم، صورت رو از عالم ملکوت به نفسمون وارد کردیم، از نفس میدیم متخیله، از متخیله میدیم به حس مشترک که از باطن داره میاد. این امکن، اگر ممکن باشد که صورتی از باطن به حس مشترک داده بشه، مصنف در اینجا مماشات میکنه، البته پیش خودش ثابته که صورت از باطن به حس مشترک داده میشه، ولی چون هنوز بحث اثبات نشده و روشن نشده به صورت جزم بیان نمی کنه، تا بعدا انشاءالله در فصول بعدی اثباتش بکنه. آنچه که الان ما حس مشترک رو گفتیم، توجه کردید تمام این فصل گفته شد، تمام منظور ما همین خط آخر بود، همین جمله آخر بود، او وقوع حافیه لا من قبل المحسوس. ما به بقیهش کار نداریم، فقط به همین جمله آخر کار داریم که این برای ما در بحث اطلاع علی الغیب لازمه، که باید از باطن به حس مشترک داده بشه و دیده بشه. ان شاء الله بقیه‌شو جلسه بعد خود